11 پیش از 4 به وقت افغانستان شد. سلام و وقت بخیر، من ستاد فروغ از رادیو آزادی با شما هستم در بخش از این ساعت برنامه های روز هفتم و مهمان آزادی پخش می شوند. در آغاز خبرها را داریم. دیدبان حقوق بشر می گوید که طالبان از زمان بازگشت به قدرت در افغانستان در 15 آگست سال 2021 جدیدترین بحران حقوق زنان را در جهان ایجاد کردند. این سازمان در بیانیه روز یکشنبه گفت که افغانستان زیر حاکمیت طالبان یگانه کشور در جهان است که در آن دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب منع شدند. در بیانیه آمده که طالبان همچنان حق گشت و گذار آزاد زنان را نقض کرده، آنان را از کار منع کردند و مسئولیت برای زنانی را که خشونت بر اساس جنسیت را تجربه می کنند از بین بردند. دیدبان حقوق بشر افزوده است که طالبان در زمینه دسترسی زنان به مراقبت‌های صحی موانع ایجاد کرده و از ورزش زنان و رفتن آنان به پارک‌ها جلوگیری کردند. فرشته عباسی پژوهشگر بخش افغانستان در این سازمان گفته است که زنان و دختران افغان تحت حاکمیت طالبان در بدترین وضعیت زندگی می‌کنند. او خواسته است که همه کشورها از تلاش‌ها برای پاسخگو قرار گرفتن رهبری طالبان و همه کسانی که مسئول جنایات جدی در افغانستان اند باید حمایت کنند. روز پنجشنبه این هفته 15 آگست حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان 3 ساله می شود. هیچ کشور حکومت طالبان را هنوز به رسمیت نشناخته و یکی از دلایل عمده آن نقض حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دختران از سوی طالبان دانسته می شود. در یک خبر دیگر داریم که در آستانه 3 سالگی حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، کمپاین ملی آموزش دختران خواستار بازگشایی مکاتب برای دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم در این کشور شده است. این کمپاین در بیانیه روز یکشنبه گفت که طالبان در نزدیک به 3 سال گذشته با وعده های خود عمل نکرده و دلایل غیر قابل قبول را برای بستن مکاتب برای دختران ارائه کردن. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید که تنها 2 شهروند ایالات متحده در بند این گروه هستند. تلویزیون خصوصی آریانا نیوز روز یکشنبه گزارش داد که مجاهد گفته است که طالبان این 2 آمریکایی را در بدل رهایی زندانیان افغان از گوانتانامو آزاد خواهند کرد. در گزارش به نقل از سخنگوی طالبان آمده که فردی به نام محمود شاه حبیبی در بند طالبان نیست. پیش از این توماس وست نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان گفت که تلاش میکنند تا 3 شهروند زندانی ایالات متحده در افغانستان رها شوند و به خانواده های خود بازگردند. آقای وست در شبکه ایکس تویتر سابق روز یکشنبه نوشت که به تلاش ها ادامه میدهند تا رایان کوربت، محمود شاه حبیبی و جورج گولسمن را به خانه و خانواده هایشان برگردانند. بر اساس گزارش ها محمود شاه حبیبی امریکایی افغان الاصل، رئیس پیشین اداره هوانوردی ملکی حکومت مخلوعی افغانستان، در ماه اسد سال 1401 از سوی طالبان در کابل بازداشت شد. خانواده او گفته است که آقای حبیبی بدون کدام جرم دستگیر و زندانی شده است. نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا میگوید که 5 شبه نظامی تحت حمایت ایران در سوریه در حمله تیاره بسرنشین کشته شدند. خبرگزاری فرانس پرس روز یکشنبه 21 اسد گزارش داد که در این حمله در ولایت دیرالسور موتر حامل شبه نظامیان هدف قرار گرفته. خبرگزاری رویترز به نقل از 2 منبع امنیتی که نامهایشان را ذکر نکرده کشته شدن 5 تن را در این حمله تایید کرده و در یک برج سرد کننده دستگاه انرژی هسته‌ای زاپوروژیا در کنترل روسیه در جنوب اوکراین روز یکشنبه آتش سوزی رخ داد. مقام‌های روسی گفتند که یک راکت شلیک شده از سوی اوکراین به این تأسیسات اصابت کرده، اما مقام‌ها در کیف این ادعا را رد کردند. مدیریت این دستگاه گفته است که آتش سوزی فعالیت مسئول تأسیسات هسته‌ای زاپوروژیا را با خطر روبرو نکرده.
خب
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. 11:05 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. اکنون وقت نشر دو برنامه هفتوار رسید. پیش از نشر برنامه مهمان آزادی این برنامه.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
سلام و وقت شما بخیر، امیدوار هستم هفته خوبی را پشت سر گذاشته باشید. در این برنامه روز هفتم،
کابل دور است که من سلامت بکنم.
یک سال پس از مرگ مرموز هورا سادات، دختر یوتیوبر در کابل، آیا طالبان عاملین اصلی قتلند؟
با تحقیق یک ساله ما نشان میده که هورا سادات مسموم نشده، خودکشی نکرده، بلکه با ضرب و شتم توسط طالبان به قتل رسیده.
سانوی پلیس ایران برگلوی نوجوان افغان، با کنش‌های گسترده و بدرفتاری با افغان‌ها در ایران. شورش‌ها در بریتانیا و آخرین‌های المپیک در پاریس. سعدی تجلی هستم. با مرور بر رخدادهای مهم هفته‌ای که گذشت، هورا سادات یوتیوبر جوان در حدود یک سال پیش به صورت مرموز جان داد. ابتدا گفته شد که خودکشی کرده است، برخی از دوستانش گفتند که کشته شده است. حالا اما یک سال پس از مرگ او، رسانه زن تایمز نتیجه تحقیق خود در این مورد را منتشر کرده که ادعا میکنه که هورا سادات در افغانستان به دست افراد طالبان کشته شده است. در بخش از این گزارش آمده که هورا و دو خواهرش در تاریخ 13 جولای به اتهام فساد اخلاقی از سوی طالبان دستگیر شدند. آنان در کمتر از یک ماه در 10 آگوست آزاد شدند. یکی از دوستان این سه خواهر که پس از آزادی آنان از زندان طالبان در 10 آگوست با آنان صحبت کرده و زن تایمز گفته که این خواهران به دلیل فعالیت‌هایشان در یوتیوب به شدت شکنجه شده بودند. این منبع به زن تایمز گفته که طالبان در زندان به این سه خواهر گفته بودند که اکنون نمی‌توانیم شما را بکشیم، چون ردش با ما پس می آید، اما شما را زنده نمی مانیم. در این گزارش به صورت مفصل به آنچه بر هورا و خواهرانش در روزهای آخر عمر او را در کابل گذشت پرداخته شده است. در یک قسمت این تحقیق گزارشگر می نویسد که طالبان خانواده هورا سادات را تهدید و مجبور به سکوت کرده بودند. در این تحقیق ذکر شده است که بعد از پخش خبر مرگ هورا سادات در شبکه‌های اجتماعی، طالبان به عنوان متهم اصلی سر زبان‌ها افتادند و این امر باعث شد آنها دست به ساختن یک مستند 20 دقیقه‌ای بزنند. گزارش زن تایمز به این بخش مستند می‌پردازد.
علت ما باز وقتی که آمدیم خانه، امارات اسلامی را در جریان ماندیم از این موضوع و امارات اسلامی نهایت کوشش خود کردند و با ما همکاری کردند. در موتر که بود، در مشت خود ایسیزم را کم گرفته بود، در من نشان داد، گفت من را توسط این کشتن فیل خوراندن. من نمی‌فهمیدم چی است. وقتی که دکتران نشان دادن، گفتم دکتر صاحب از اینی را من دخترم داده، باز اونا گفت این خیلی گفت چیز خطرناک است. ما عریضه کردیم، فعلا یک دختر و یک بچه دستگیر هستند دیگه، این کار امارات نیست.
در ادامه این گزارش به صحبت‌های خالد زدران، سخنگوی فرماندهی پلیس طالبان در کابل و مولوی محمد کاظم اشاره شده است و تاکید بر این است که صحبت‌های این دو مقام طالبان صد و نقیض است. زن تایمز ادعا میکنه که با چندین منبع برای تهیه این گزارش کار کرده است که به نقل از یکی از منابع جسد بیجان هورا سادات را از نزدیک دیده گفته است که قفس سینه‌اش زخمی شده بود و یکی از رگ‌های گردنش قطع و پشتش از اثر لتوکوب کاملا سیاه شده بود، فقط صورتش سالم بود. من با یکی از سردبیران زن تایمز صحبت کردم، از او پرسیدم این گزارش چگونه تهیه شده و واکنش طالبان با آن چه بوده.
گزارش زن تایمز در مورد قتل هورا سادات یک تحقیق یک سال است. زمانی که در 24 اگست 2023 ما خبر مرگ هورا سادات را شنیدیم، به این فکر افتادیم که چطور میتونیم حقیقت این ماجرا را معلوم بکنیم و تحقیق یک ساله ما نشان میده که هورا سادات مسموم نشده، خودکشی نکرده، بلکه با ضرب و شتم توسط طالبان به قتل رسیده است. در 13 جولای 2023 هورا سادات و دو خواهرش توسط طالبان بازداشت شدند. در 10 اگست 2023 آنها از زندان آزاد شدند و یکی از منابع نزدیک به هورا سادات و زن تایمز گفته است زمانی که آنها در زندان بودند، یکی از افراد طالبان به آنها گفتند که ما اینجا شما را نمی کشیم به خاطری که ردش به ما برمی گردند. ولی شما را زنده نمیمانیم. همچنان یک منبع دیگه به سان تایمز گفته است که در 22 آگوست 2023 هورا سادات یک تماس از سوی یکی از افراد طالبان دریافت میکنه و از خانه بیرون میشه و ناپدید میشه. روز بعدش خانوادهش تماس را دریافت میکنه از شفخانه استقلال کابل که جسد هورا سادات را تحویل بگیرن. یک منبع معتبر و نزدیک به هورا سادات که قبل از دفن هورا سادات جسد او را دیده به زن تایمز گفته که آثار شکنجه و لطکوب در بدن او دیده می شد. این منبع میگه که قفسه سینه هورا سادات زخم برداشته بود، پشتش سیاه و کبود شده بود و یکی از رگای گردنش بریده شده بود، فقط صورتش سالم بودن. همچنان طالبان زمانی که مستند در مورد قتل هورا سادات منتشر کردند، آنها ادعا کردند که هورا سادات توسط مرگ موش مسموم شده و دو فرد را به خاطر بینوان عامل این قضیه بازداشت کردند که این دو فرد هم فعلا آزاد هستند و یکی از افراد که ضمیر هاشمی است با زن تایمز تایید کرده که اونا آزاد شدن به خاطر که ثبوتی در این مورد وجود نداشت. همچنان زمانی که ما به طالبان مراجعه کردیم و با خالد زدران سخنگوی پلیس طالبان صحبت کردیم در این مورد، خالد زدران قتل هورا سادات توسط طالبان را کاملا رد کرد.
در موضوع دوم این هفته ابتدا یادآوری میکنم تصاویری که مشاهده خواهید کرد شاید برای بعضی ها آزاردهنده باشد. زانوی مامور پلیس بخش این نوار تصویری موجی از واکنش ها میان کاربران افغانستان و ایران به همراه داشته است. ادهی از بیچارگی افغان ها گفتند و تعداد هم از بیمهری همسایگان. این نوجوان مهدی موسوی 15 ساله است و خانواده‌اش گفتند که از نظر ذهنی کم توان است و همچنین ناشنوا.
این برادرم مهدی موسوی به دلیل کار بودنش رفته بودن سر میدون ساعت 7 صبح بوده دوشنبه 15. به این دلیل که سوار شدن داخل ماشین گشت اصلا ازش مدارک نخواستن، بعد گفتن سوار شدن این یه خورده عقلش طرف مونده است، گوشاش هم مشکل داره، زبانش هم یه خورده مشکل داره، 16 سیم داره. بعدش این مامورا ازش بخواه که سوار بشه، این گوشاش سنگین بوده متوجه نشدن، بعدش گفته با ما لط کرده اینا مثلا میکشن زمین و اون تصویری که همه ازدان مشاهده کرده اون بلا رو سرش آورده، بعد شنواییش خوب نبوده، سمک به گوشش خورده که اونم به یک سختی برای خودش درست کرده، هزینهش هم بالا هستش، اونم یکیش رو گرفته مثلا زیر پا کلن لی شده از بین رفته، بعد الان توی شوک هستش، مادرم جدی و مادرم هم چه رفتار باش کرده که مثلا رفتار خیلی نادرسته بودم، بعدش این الان توی شوک هستش که اصلا توی حال خودش نیست، من بردمش همی الان دکتر بردمش درون بهش بزر کردم، مقداری هم دارو بایش داده که تا اینکه حالش بهتر بشه، تبم دارم.
با محب الله طایب صحبت کردم، از او پرسیدم از لحاظ حقوق بشری چه عواقبی را میتواند این حادثه داشته باشد و مقصر اصلی کیست؟
ما با وصف که متشکر هستیم از میمان نوازی سالهای متمادی ایران از مهاجرین افغانستان، درخواست ما ایست که با مهاجرین افغان یک رفتار مطابق به اصول حقوق بشری و مطابق به اصول و نرم‌های پذیرفته شده صورت بگیره. مردم افغانستان از خوشیشان فعلا در اونجا مهاجر نیستن، بلکه ای از جبر زمان و از ای که متاسفانه یک گروه تروریستی حاکم شده بر وطن، مردم مجبور هستند تا مهاجرت بکنن و در ایران بمانن. امیدوار هستم که مسئولین ایران هم با همی مجبوریت ها مردم افغانستان ایره مد نظر گرفته و در رفتارشان با مهاجرین مطابق به اصول و قواعد که لازم است رفتار کنند.
سا سازمان بین المللی مهاجرت اخیراً گزارش داده است که از سال 2020 میلادی تا اکنون نزدیک به 8 میلیون شهروند افغانستان سرزمین خود را ترک کردند. از این میان 1 میلیون افغان به کشورهای اروپایی پناه برده و 85% به کشورهای همسایه رفتند. این 85% که به کشورهای همسایه پناه بردند اکثراً به دلیل فقر و بیکاری و دنبال لقمه نان رفتند. اما در همین حال اداره سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار اعلام کرده که این کشور از هفته آگوست سال 2021 به این سو 20 میلیارد دلار به افغانستان کمک کرده است. سیگار روز سه‌شنبه 6 آگوست با بازنشر گزارش تازه‌اش گفته که در مجموع این پول صرف کمک‌های بشردوستانه، پروسه انتقال افغان‌ها، جابجایی و اسکان مهاجران شده و شامل انتقال 3.5 میلیارد دلار پول دارایی منجمد شده مربوط به بانک مرکزی افغانستان است که به صندوق امانی افغانستان در سوئیس انتقال داده شده است. شاید برای بسیاری ها این سوال ایجاد شود که پس این پول چی شد؟ با سید مسعود استاد و کارشناس اقتصادی این بحث را کردند. از او بشنوید.
عمدتاً به 21.71 میلیارد دلار در طی 3 سال از سال 1400 هجری خورشیدی به افغانستان داده شده، ولی در مجموع افغانستان مطرح کردن، نه گفته حاکمیت. باید دیروز پریروز با بحث زیاد انجام دادیم که در مجموعی که داده شده برای افغانستان به نام افغانستان 21.7 میلیارد دلار است که علاوه از این که مثلا کمک های درون افغانستان 2.9 میلیارد دلار برای مسئله جلوگیری از فروافتادگی اقتصادی افغانستان و حفظ ارزش پولی افغانستان مطرح کردن، 8.7 میلیارد دلار دیگه به خاطر عملیات انتقال و اسکان همکارای که در محلی که از آمریکا یا بودن در از افغانستان به آمریکا مطرح شده و بوده مصرف کردن. با جانب دیگه اینا 3 میلیارد دلار دیگه هم از طریق سازمان‌های سیهی و جهانی به کمک سیهی افغانستان مطرح کردن داره و در پولوش هم 3.5 میلیارد دلار دیگه که ما شما در امریکا داشتیم و اون رو به صندوق امانی به سوئیس انتقال دادیم و فعلا اون به 3.84 میلیارد دلار رسیده، اون هم در جمله امی 21.7 میلیارد دلار مطرح کردن، 21.7 میلیارد دلار. از این رو من فکر میکنم که عمدتاً غلط فهمی کلانی است که فکر میشه، من اول فکر میکردم که 21.7 میلیارد دلار در 3 سال به حاکمیت رفته در درون افغانستان دلار تو نبوده، این 8.7 تنها عملیات انتقال از اسکان همکارای مالی آمریکا یا در خود آمریکا مطرح شده، باید مثلا در البانیا یا در کویت یا در پاکستان در اینجایی که اونا را انتقال دادن اول پاس آمدن، ما در پولوش هم مسئله صندوق از امانات افغانستان که خود پول افغانستان است، اونا از خاطر پرسان کردم که چرا چنین آمده در چنین گزارش، گفتن که ما در خط اجازه دادیم که 3.5 میلیارد دلار افغانستان از آمریکا به سوئیس بره و به یک حساب مفادیه اونجا کار کنه که هم در جمله نوع انتقال به افغانستان مطرح میشه.
در هفته گذشته دنیا پر از اتفاقات و حوادث مختلف بود. بریتانیا، ایران، اسرائیل و بنگلادش هر کدام سرخط خبرها. از ایران و اسرائیل شروع میکنیم که مطمئن هستم بسیاری از شما آن را با نگرانی دنبال کرده اید. بعد از کشته شدن اسماعیل هنیه رهبر سیاسی حماس در تهران، جهان منتظر واکنش ایران بود و است. در ایران رئیس جمهور جدید از انتقام سخت صحبت کرد و در پی این صحبت و دیگر اظهارات مقامات ایرانی منطقه و غرب در نگرانی به سر میبرند. هفته گذشته همه در خاورمیانه و دنیا منتظر انتقام سخت جمهوری اسلامی بودند. آمریکا گفت بنابر معلوماتی که به دست آورده جمهوری اسلامی دوشنبه اقدام به حمله تلافی جویان نمی‌کند. دوشنبه سه‌شنبه شد و سه‌شنبه چهارشنبه، ولی خبری از حمله نشد. حالا سوال اینجاست که آیا ایران در نهایت دست به اقدام تلافی جویان خواهد زد که منطقه را به یک جنگ تمام عیار سوق دهد؟ این را از طارق فرهادی آگاه مسائل سیاسی پرسیدم.
مسئله هنیه یک نکته است در سیر تمام تنش‌هایی که در خاورمیانه با وجود آمده و این تنش‌ها تاثیرات خود در خود اروپا زیاد داشته، به خاطر که در انتخابات فرانسه ما دیدیم که مردم با جناح‌های افراطی رأی دادن و خشونت‌هایی که به ضد خارجی‌ها میشه در انگلستان، این هم نتیجه امی وضع عمومی است که در شبکه‌های اجتماعی از این تنش‌هایی که بعد از 7 اکتبر 2023 در حقیقت با وجود آمدن، شبکه ها بسیار مهمتر شدن از چینل ها یا رادیو هایی که مردم در سابقه گوش میکردن و مردم چیزهایی که میشنون و میخوانن در حقیقت بعضش مهم است، بعضش توسط کسانی گفته میشه که وضع را هم نمیفهمن اما با استفاده میکنن برای از این که موقعیت خود یا موقعیت محل خود تغییر بدن. و بعضی چیزهایی میشه در انگلستان که مثلا یک سال پیش شاید امکان نداشته با وجودی که در اون وقت هم یک حکومت نسبتا دست راستی در انگلستان بود. این تاثیرات از این خاورمیانه در اروپا زیادتر است، تاثیرات از این در خواهات امریکا هم است و امریکا به همه اطراف ایره میگه که از خیشتنداری استفاده کنید. ایران چی میکنه؟ ایران تابال که چیز نکده فکر میکنم قابل پیش بینی سخت است، اما تابال که چیز نکرده چیز مهمی نمیکنه، به خاطر که از روسیه کمک خواستن و روسیه برشان گفت که شما هر کاری که میکنید باید است که غیر نظامی ها در روز صدمه نبینند و گزینه های ایران محدود کرده روسیه. و برای ایران امروز مهم است که دوستی روسیه را از نسبت تا ایست که یک عمل کنه که شاید موفق شود یا نشود. تاثیرات در افغانستان چیست؟ افغانستان از محور عمده جهان خارج شده، یک کشور تقریبا فراموش شده است و تنها اروپا است که کمک مالی میکنه برای کمک های بشری و فکر میکنم که ایران هم مسئله افغانستان از مسئله خاورمیانه بالکل جدا میدانه.
در میان تنش‌ها در خاورمیانه موضوع دیگری هم که سرخط خبرها بود، معرفی جانشین اسماعیل هنیه بود. در مورد رهبر جدید حماس چی می‌دانیم؟ یحیی سنوار که در محله فقیرنشین در شهر خان یونس در جنوب غزه متولد شد، در دهه 1980 به حماس پیوست. او در سال 2011 به همراه بیش از 1000 اسیر فلسطینی دیگر در ازای یک سرباز اسرائیلی که در بازداشت حماس بود آزاد شد. او در دهه 1980 به عنوان مشاور شیخ احمد یاسین بنیانگذار حماس به شهرت رسید. سنوار به ساخت شاخه نظامی حماس گردانهای قسام کمک کرد و بعد وظیفه رهبری یک دستگاه امنیت داخلی را بر عهده گرفت که المجد نام داشت و وظیفه آن حزب فلسطینی های مظلوم به همکاری با اسرائیل بود. تحلیلگران میگویند هنیه به عنوان چهره دیپلماتیک حماس در خارج از کشور فعالیت میکرد، در حالی که سنوار عملیات زمینی را کنترل میکرد و روابط نزدیک با شاخه نظامی حماس داشت. او که در طول عمرش 24 سال را در زندان‌های اسرائیل گذشتانده است، به زبان عبری تسلط کامل دارد و او را یک شخصیت بسیار بی‌رحم، پرخاشگر و کاریزماتیک تعریف می‌کنند. شهرت سنوار به بی‌رحمی و خشونت لقب قصاب خان یونس را برای او به همراه آورده. گفته می‌شود که او مسئول بازداشت، شکنجه و کشتن محمود اشتیوی، یکی از فرماندهان حماس، در سال 2015 بود که به اختلاس و همجنسگرایی متهم شده بود. سنوار از رهبران حماس است که روابط نزدیک با جمهوری اسلامی ایران دارد. با باور آگاهان، اسماعیل هنیه در مقایسه با یحیی سنوار شخصیت انعطاف‌پذیر و صلح‌جویی بود. حالا با گزینش یحیی سنوار من حیث رهبر سیاسی حماس، آیا هنوز امید برای مذاکرات است؟ بریتانیا هفته گذشته شاهد تنش‌ها بوده، اعتراضات توأم با خشونت ضد مهاجرت توسط گروه‌های راست افراطی. بریتانیا از دوشنبه گذشته به این سو گواه موجی از خشونت‌ها است و راستگرایان افراطی در جریان اعتراضشان علیه مهاجرین بر مهاجرین و پلیس حمله کردند. پلیس از چند روز به این سو در شهرهای مختلف بریتانیا دست کم 100 راستگرای افراطی را بازداشت کرده است. کیر ستارمر صدر اعظم بریتانیا بر روز یکشنبه گفت که اقدامات راستگرایان افراطی علیه مهاجرین از جمله مهاجرین مسلمان را نکوهش می‌کند. I utterly
condemn the far right. من به شدت خشونت‌های راستگرای افراطی را که اخیراً شاهد بودیم محکوم می‌کنم. مطمئن باشید کسانی که در این خشونت‌ها شرکت کردند با تمام توان قانون روبرو خواهند شد. پلیس دستگیری‌ها را آغاز خواهد کرد، افراد در توقیف خواهند بود. اتهامات و محکومیت‌ها نیز ادامه خواهد داشت.
Charges will follow and convictions will follow. راستگرایان افراطی پس از آن علیه مهاجرین در شهرهای مختلف اعتراض کردند که بر اساس گزارش‌ها در حمله مردی بر یک صنف رقص که به گفته پلیس اشتباهاً یک مهاجر مسلمان معرفی شده، 3 دختر کشته و برخی دیگر زخمی شدند. با آنکه بریتانیا از لحاظ قانون هویت مهاجمان پایین‌تر از 18 سال را افشا نمی‌کند، اما محکمه به خاطر جلوگیری از نشر اطلاعات نادرست و اقدامات ضد مهاجرین اعلام کرد که فرد مهاجم اکسل روداکوبانای 17 ساله متولد بریتانیا است و خانواده‌اش اصالتاً از رواندا است. در جریان اعتراضات در شهرهای ساوتپورت، لیورپول، برمنگام و برخی شهرهای دیگر دکان‌های افراد زیادی غارت شدند، بر مساجد و خانه‌ها و اقامتگاه‌های مسلمانان حمله شد و معترضان خشمگین با پلیس و بریتانیایی‌هایی که به حمایت از مهاجرین بیرون شده بودند درگیر شد. تعداد زیادی از مهاجرین افغان در بریتانیا زندگی میکنند و این اوضاع سبب ایجاد نگرانی شده است. با کریم کریم از کانون همیاری فارسی زبانان در این مورد صحبت کردم.
خب طبعا وضع قابل تشویش است، چون دامنه مظاهرات یا تظاهرات کاملا منفی که است گسترش یافته است، از شهرها و اوران طبعا زیاد منظمتر شده رفتن. نقاط را که مهاجرین در اوجه هستند با تاسف اکثر افغانستانی ها که از 2 سال یا 3 سال آخر که آورده شدند در هتل هستند، یعنی مشخص است که در کجا افغانستانی ها هستند یا بزنس هایی که دارن، معمولا بزنس های افغانستانی مشخص تر از شکلی که دارن. به او خاطر طبعا این موضوع واقعا قابل تشویش است، به خصوص با بعض مساجد و جایی که مشخص تر است بنابرشان قسمی که امروز ما شنیدیم، مثلا مسجد نورت فرنچلی که از مناطقی که بعد افغانستانی ها در اوجه میرن بیشتر مورد فوکس از این مظاهرات دستراستی ها بود. این وضعیت قابل تشویش است، ولی پلیس از این کشور مقامات هم همکار هستن، اطلاع میتن، با نهادها با ما تماس هستن که متوجه وضعیت هستن، ولی در مجموع موضوع اون باید که با چشم باز و گوش باز این موضوع تعقیب شود. خب دولت بالاخره این کشور یک دموکراسی است و مسئله مظاهره و گپام جز حقوق شهروندی حساب میشه و حتی خود پلیس از این کشور مورد تاختاز یا هدف از این مظاهرات قرار گرفت. سیتیزن ادوایس برو یک نهاد است که ادوایس میده با مردم، دفترش رو سوختاندن، اعصاب دست راستی از حد گذاشتاندن، ولی پلیس در این کشور هم حد حدود داره که نمیتونه از حدود عدول کنم با تاسف که، ولی تلاش از امیشان جریان داره، مقامات خود نواهی شهرداری با نهادها تماس هستن، با افراد حتی در جایی که میفهمن که مهاجرین از خودشون در تماس گرفتن، با مساجد تماس گرفتن، حتی جای کار که هستیم مثلا ما جای کار میکنیم بر علاوه کارهای نهاد ما بر ما گزارش داده شده، از بر ما گفته شده که کسی مورد تبعیض یا مورد اهانت قرار میگیره، در این مورد هیچ گونه بخشش صورت نمیگیرم. به او خاطر اینا تا حد لازم کار که لازم است این دقیقت اینا میکنن، ولی بیام رفتر بلاخره با نظر داشته باشیم که اونا هم امکانات خود دارن، منسجم تر شدن، احزاب سیاسی دارن که پشت از این برنامه هست و اونا فعلا طبعا موضوعی است که باید دقیق بررسی شد و از هر لحاظ باید متوجه باشیم.
این هفته در المپیک 2024 پاریس چندین رویداد جالب و بیاد ماندنی رخ داد. بازگشت قوی سیمونا بالز و گرفتن مدال طلای این ژیمناست آمریکایی در مسابقات و مدال نقره تیرانداز ترکیه‌ای که خونسردی این ورزشکار را به شهرت جهانی و ویژه میان کاربران شبکه‌های اجتماعی رساند و البته حضور کیمیا یوسفی و دادخواهی‌اش به حق آموزش و ورزش دختران در افغانستان که سرخط رسانه‌ها شد. کیمیا در مسابقات دوش 100 متر المپیک شرکت کرد و نفر 31 از خط پایان میان 36 ورزشکار گذشت. او در پایان شعاری در دست داشت: آموزش، ورزش، حقوق ما. این حرکت او اعتراضی بود و به محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان بر آموزش، ورزش و کار زنان. حکومت طالبان حضور کیمیا یوسفی و 2 بانوی ورزشکار دیگر در بازی‌های المپیک به نمایندگی از افغانستان را به رسمیت نمی‌شناسد. کاروان ورزشی افغانستان هم بدون کسب مدال به سفر خود در این رقابت‌ها پایان داد.
بازی المپیک برای ورزشکارای افغانستان به پایان رسید. بازی المپیک در شهر پاریس در فرانسه برگزار شده، از افغانستان 6 ورزشکار در 4 رشته ورزشی اشتراک کردند. شاه محمود نورزهی و کیمیا یوسفی در دوش 100 متر مردان و زنان اشتراک داشتند. همچنان محمد فهیم انوری در بخش شنای 50 متر آزاد یا فریستایل اشتراک کرد محمد صمیم فیض‌زاد در بخش جودو و در وزن 81 کیلوگرم رقابت کرد و همچنان فریبا هاشمی و یلدوز هاشمی در بخش بایسکل سواری در برابر حریفایشان رقابت کردند. از افغانستان شاه محمود نوروی توانست که بهترین نتیجه کاروان ورزشی افغانستان را به دست بیاره و توانست که 100 متر با ثبت زمان 10 ثانیه و 64 صدم ثانیه تهی بکنه و ریکارد ملی افغانستان را تقویت کرد. البته کیمیا یوسفی هم در بخش 100 متر زنان اشتراک داشت که توانست 100 متر با ثبت زمان 13 ثانیه و 42 صدم ثانیه تهی بکنه و نتوانست که ریکارد ملی افغانستان را که مربوط به خودش میشد تقویت کنه. فهیم انوری هم در بخش شنای 50 متر آزاد در بین 74 شناگر جایگاه 63 را به دست آورد. در بخش بایسکل سواری جاده در بخش جودو محمد صمیم فیض‌زاد در وزن 81 کیلوگرم از حریف اتریشیش رقابت کرد و از زور رقابت ها حذف شد. البته دوپنگ صمیم فیض‌زاد هم مثبت اعلام شد. در کنارش فریبا هاشمی و یلدوز هاشمی دو خواهر که در بخش بایسکل سواری اشتراک داشتند، یلدوز هاشمی در بخش بایسکل سواری جاده در بخش تایم تریل دانست که در بین 35 بایسکل ران جایگاه 26 را کسب بکنه و فریبا هاشمی هم در بخش بایسکل سواری جاده که با فاصله 158 کیلومتر برگزار میشد در بین 93 بایسکل سوار رنکینگ 75 را برسد. محمد صمیم فیض‌زاد تنها ورزشکار بود که از داخل افغانستان به المپیک پاریس اعزام شده بود. اما بقیه 5 ورزشکار دیگر از استرالیا، همچنان ایتالیا و جرمنی و ایران به المپیک پاریس اعزام شده بودند.
بنامه این هفته را باز هم با خبر ورزشی از افغانستان با پایان می‌رسانیم. رقابت‌های جام فوتسال رادیو جوانان در زون شمال کشور و میزبانی ولایت بلخ با قهرمانی تیم قناعت بلخ نماینده ولایت میزبان همراه شد. این پیکارها با شرکت تیم‌های فاریاب، جوزجان، سرپل، سمنگان و بلخ در زون شمال کشور برگزار شد. با این پیروزی تیم قناعت بلخ جواز حضور در رقابت‌های سوپر جام فوتسال رادیو جوانان را نیز به دست آورد. قرار است هفته بعد این رقابت‌ها در زون جنوب و میزبانی ولایت کندهار برگزار شود.
در زون شمال افغانستان رقابت های جام فوتسال رادیو جوانان برگزار شد و خوشبختانه بازی بسیار خوب را از بازیکنان بسیار خوب در زون شمال افغانستان شاهد بودیم. رقابت هایی که بین ولایت فاریاب، جوزجان، سمنگان و سرپل برگزار شد، سطح برگزاری رقابت ها خیلی بالا بود چون از هر ولایت یک تیم منتخب ما داشتیم در این رقابت ها. بنابراین به صراحت گفتم میتونم که سطح برگزاری مسابقات خیلی عالی بود و خیلی به مو سویه بالا یا با کیفیت بالا برگزار شد. خوشبختانه مسئولین که از کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال افغانستان امرای تیم ما هستند و در بخش استعدادیابی اینا موظف هستند، استعدادهای را شناسایی کردند که میتونم به صراحت و به وضاحت بگویم که اینا آینده های افغانستان در بخش فوتسال هستند و ما امیدوار هستیم ان شاء الله که با آینده نزدیک بازیکنان را در رده های ملی فوتسال افغانستان ببینم. در کل گفتم میتونیم که رقابت در زون شمال همیشه تنگاتنگ بوده، خیلی سرسخت بوده و امروز هم ما شاهد همین قضیه بودیم که رقابت ها بسیار با وجه احسنش با کیفیت بسیار بالا و شرایط بسیار حساس برگزار شد.
این بود از داشته های برنامه این روز هفتم که تقدیم شما شد. سپاسگزار از این که با ما همراه بودید. تا روز هفتم دیگر، وقت بخیر.
مهمان آزادی.
بله محترم آقای زلمه رزمی، السلام علیکم. صاحب برنامه خاص رادیو آزادی، مهمان آزادی، خوش آمدین.
تشکر، سلام و احترام برام بگیرید.
شنونده های محترم، این بار مهمان ما آقای زلمه رزمی هستند که سابق مدیر سینمای زینب ننداری بودن و همچنان مدیر عمومی تورید و آسانسور فیلم و سینما در افغان فیلم بودن. من زیاد گپ نمیزنم، از فرصت خوب استفاده میکنیم. از او خاطر از خود آقای رزمی، آقای زلمه رزمی خواهش میکنم که خودشان به زبان خود خودشان به شما شنوندای عزیز رادیو آزادی معرفی کنند.
من متولد شهر کابل هستم، اصلا تاجک و از شهر کولی کابل که از پدر از کابل هستم. مکتب عاشقان عارفان که در شهر کنه نزدیک خانه ما بود، ما درسای ابتدایی رو اوجه خواندیم، بعدا ما به لیسه نجات که پسانا و لیسه امانی یاد میشد اوجه دست خود از مکتب تمام کردیم. نخستین ماموریت ما در پشتنی تجارتی بانک بود، بعدا عسکری رفتیم و از اوجه از سالاش میگذاریم بر از این که سوی و شمس خورشیدی فرق میکنه و بسیارش یکش از اون بگو یکش از اون نمیشه. مقصد مختصر را نرز کنم که باز در سال 1357 من مدیر سینمای زینب مینداری بودم. در اوائل سال 1359 من در افغان فیلم که کمیته دولتی رادیو تلویزیون سینماتوگرافی یاد میشد. همین سینماتوگرافی نوی افغان فیلم بود، یعنی وزارت رادیو تلویزیون و سینماتوگرافی. ما اینمیجا در بخش افغان فیلم البته به عیس مدیر عمومی تورید سانسور فیلم و مراقبت سینما ها اجرای وظیفه کردیم. تقریبا 10 سال تمام در این پست ما ایفای وظیفه کردیم و علاوه برو با برخی پروگرام های راژیویی و یکان تلویزیون برنام مستعار که محفوظ باشه تانگله یک همکاری قلمی هم داشته. چرا نام مستعار برازی که شاید جالب باشه برای شما که کارمندای رادیو تلویزیون و افغانستان دو معاش داشتن، یعنی یک معاش و یک اضافه کاری. معاش سیوم که سخت نداشته بگیره و او خاطر اکثر کارمندای رادیو که اهل قلم بودن و یا از افغانستان اینا به نام مستعار تا بتانند که اخو زمین خدا بگیرن به این خاطر همکاری قلمی ما به نام مستعار بود. و میگذاریم که در کدام برنامه برنامه های مختلف مخصوصا برنامه های ادبی رادیو که به شمار بود. طول نوی سالهایی که ما در افغانستان کار میکردم اتفاقا یک بنام فرانزه شبانه یک ایجاد شد برای کسایی که از تحصیلات عالی بازمانده. ما سال 1362 و 1366 دوی دیپارتمنت در این فرانزه شبانه در مربوط ادبیات فوانتون کابل است تحصیلات عالی خود گرفتیم. سال آخرای 1988 ما کشور را ترک کردیم. 2 سال در هندوستان در دیلی بودم و سال 90 34 سال میشه که ما آلمان هستم در ایالت شلیسوی گولشتاین آلمان که بالی همبورگ هست ایجا زندگی میکنم. در 30 سالی جمع ما بیکار نبودیم، وظایف مختلف داشتیم. ما یک جریده داشتیم به نام تصویر. 10 سال تمام من مدیر مسئول ازی بودم و علاوه بر اون باز یک شورای پناهنده ها ایجاد شد به نام شورای مهاجران افغان که اوج انتخابات شد. لطف کردم ما را به ایسی مسئول شورای مهاجران یک 7-8 سال اوج هم مسئولیت داشتم و با بسیاری تلویزیون های بیرون مرزی همکاری قلمی دارم و همچنان به کمک همکارهای خود یک متن من می نویسم، یک متن در مورد یک شاعر یا یک هنرمند سینما یا هنرمند تئاتر یا موسیقی استادا بزرگا بیوگرافیشان یک چیز در موردشان و بازی را غیر نوشته. البته با وسیله همکارهای خود که لطافتهای سابق را دیستن بودن با وسیله از اینا میخوانم سرشان و با فاروق زرنگ که یک دوست همکار ما بود در افغان فیلم و رادیو تلویزیون فیلم بردار بود و همبند زندگی میکنند او کلیپ میسازند.
یک وقت ما شنیده بودیم که خانم ها سال تولد خود پنهان میکنن، منتهی من میبینم که شما سال تولد تان پنهان کردین، نفهمیدیم که شما چند سال هستین.
من 10 اکتبر سال 1952 در تذکره ما خاموشی که دقیق هست و نیست پشتازیش نگردیم، ممکن است کمتر باشم ولی زیاد نیستم.
از خاطراتتان در سینمای زینب اگر بسیار کوتاه بگوین چی از خاطرات جالبتان؟
سینمای زینب فقط نرکی دو سال بودیم ولی ده سال در افغانستان با تمام سینما آمد. معبوز اداری از اون شعبه بود، چی سینمای شخصی چی دولتی، ما برشان فن وارد میکردیم، سانسور میکردیم و یک پلان نمایش سینما را ترتیب میکردیم. سینمایی که خودشان سینمای شخصی فن داشتن یا داشتش از بهشان میگرفتیم و فیلمایی که ما داشتیم برای از یک سینما نتانه یک نواخ فیلم نمایش میکرد و فیلمای متنوعی باشد. گذشته مردم عادت داشتن با فیلم هندی یک نواخ هندی، اینال ما فیلم های کشورهای سوسیالیستی و هم و بعضا خیلی زیادتر ما را توفه می دادن اینا را هم شامل برنامه می ساختیم. همچنان فیلم های دیگه کشورهای اروپایی دیگه بتانه فیلم های متنوع و از یک نواختی برای و سینما یک جهت پیدا کنم و به علاوه بر آید ما وظیفه داشتیم سینما را یک جهت ترتر تربیتی بتیم که مردم برن که فیلم هندی غرق تخیلات میشن، اما زمانی که سینما میبرن فیلم برشون چیزی نمیده. ما کوشش کردیم که البته سینما آریانا و پارک و زینب منداری در گذشته ها خود مخصوص فیلم های امریکایی و ایرانی بود، فیلم های معروف و ایرانی که نامدار است، کسای کمسون سالمه خاطرات زیاد از این سی سینما بود.
قسمی که شما گفتین فیلم های هندی زیاد بود، باز فیلم های ایرانی زیاد شد یک وقتی، بعد بعضا فیلم های ترکی آمد، فخرالدین که بود بچه فیلم دیگه، بعد از او فیلم های روسی می آمد و از این قبیل مسائل. خب به هر حال باز با ایجاد تلویزیون ها مسائل یک کم تغییر کرد. آمدن تلویزیون در افغانستان بازار سینما چطور شد؟
والا متاسفانه که علاوه بر این تلویزیون تانست که سینما را ضعیف سازه و شکوت طرف بانه قرار روی گپا آغاز شده دی زیاد یا کشته شدن یا کشور را ترک کردن بیرون رفتن، بی نظمی و بی ناامنی حاکم شد. تلویزیون خواهی که چیز نو در کشور بود، مردم سخت جلب کرده بود. علاوه بر فیلم البته که سینما در تمام دنیا حق نداره فیلم های جدید نمایش بتن، در از اینکه اگر فیلم جدید نمایش خود با سینما کسی نمیره و تجار سینمادار متضرر میشه. کشور ما هم عوضه بود، مثلا یادم است که آقای آری یوسفی یک مدت همی مدیر سینماها بود در رادیو تلویزیون، پسانی مسئول تلویزیون شد ولی سالهای زیاد یک چند سال مدیر سینما تلویزیون بود. فیلم باید ما برش میدن، اما اون فیلم که آید داشت و در بیرون روی رو برش نمیدن. فیلم های تکراری باز خودشان یکان سریال پیدا کردن و باز خود تلویزیون هم یکان فیلم های تلویزیونی ایجاد میکردن، نمایشنامه ها بوده طبعاً دیگه سینما ها را بازارش ضعیف ساختن. پولیش هست کردن که عوامل ادام آمد سینما در نتیجه او جوش و خروشی که در گذشته ها داد از او او را نقش شکست دیگه او رقم باقی نمانده بود.
قسمی که شما هم گفتین عوامل سیاسی و تغییرات سیاسی در کشور هم باعث شد که سینماها دستخوش بحران شوه و مشتریش کم شوه، این مسائل هم باعث شد که مردم یک ذره از سینما دوری کنه، چطور؟
عوامل مختلف که یکی شما امنی گرد بود، تا امنی مردم فضای تخت و عشد ایجاد شد نمیرد. اما طور که شما فرمودین بله سینمای آریانا یک انفجار رخ داد و چند نفر کشتنش خود به یاد من نیست ولی زخمی و ترازیات چیز.
حالا در مورد رشد افغان فیلم در افغانستان اگر کم صحبت بکنین، یعنی افغان فیلم تانست که فیلم های خوب تولید کنه یا نکنه؟
میره عرض کنم خدمتتان که ما که افغان فیلم یک لابراتوار چه و سفیده داشت ها تا مثال های پسان تا اینو حالا سکوت هست عرض بکنید که می فعال همی بود تا این همی بود لابراتوار رنگن ندارد سیاه و سفید و افغان فلم یک دستگاهی داشت که دویجه تنها عکاسی. عرض بکنید عکس رئیس جمهور طرف نظر که کرد در قطع در دفتر باید دایره استاندارد بود که اگر عکس یاب شد هزارا قدم اینوی کار افغان کرده یا صدرازم یا اکسای رسمی دولتی. خب اینوی لابوراتور مخصوص اینم در این زمان یک لابوراتور داشت که تناب اوی فیلم های اخباری سفر رئیس جمهور از میوان خارجی یا سفر شاه از قدیما شاید جای سفر میکنه یک گروه مطبوعاتی که چنه فیلم بردارم باید چی کرد چی دید چی خروز و فلان داشت و یا کسی از بیرون یک میمان یک وزیر یک کس تفنی و تخنیکی میبره بیمار کن پروژه و یا سنگ تعداد کن چه این باید فیلم برداری میشه و یه نمیره فیلم میگرفتن فیلم بردارای ما بازی هم در افغانستان چاپ میشد و شسته میشد و صدا داده میشد ای و نام فیلم اخباری نمایش داده میشد در فیلمی در سینما ها و یا یکان فیلم مستند مثلا لازم میدیده در مورد یک فیلم مستند ساخته شد و طور مثال سفر رئیس جمهور به خارجی خواست خبر خبر شلایده گفت همین فیلم مستند که چی وقت رفت و چی کرد و نتیجه چی نتیجه سفر دستاورد سفر چی بود و یا در موضوع خواست فرض بکنیم شون اسلامی یک فیلم مستند ایجاد میکرد که باید ساخته شد که در اینجا مردم آزادی های دینیشان چی رقم هست چه قدر مساجد هست و در اینجا چی کفا هست و دیگر شون وزارت شون اسلامی چی وظیفه داره چی کار رو میکنه هم سال هم یا سیلو در مورد سیلو مثلا یک فیلم مستند ساخته شد چی تولید میکنه ایجی چند شعبه داره و چقدر کارگر داره این فیلم مستند دینوی بوده این ناله توقع مردم طوری بود دینوی افغان فیلم ناله هر رقم کس یکان فیلم داستانی هم بزن حضورشان نمیرسید ولی یک چیز چیز کلان یک تلاش کلان اول بودجهش نبود و یعنیش هنرپیشه زن مرد مسلکی باشد بسیار معدود مثلا لازم ساختن یک فیلم داستانی اول یک سناریو کار است یک فیلم نامه روی ویژه باشه فیلم نامه باشه باز یک کارگردان و باز نقش ها و دیکور و دیزاین و لباس های مخصوص و این بسیار سخت است یاد چیزی که افغان فیلم در شمازگی نداشت ولی در هر دوره پادشاهی هم یک چند فیلم ساخته شد در دوران جمهوری هم یکان برنامه هم یک دو سه تا ساخته شده دوران پسان که دورت حکمیت چپی ها بود تعداد زیاد اکسیچل برنامه ساخته شده معروفترین از این مثلا صبور سرباز فرا مردار قول از و چیوچین این فلم هایی بود که بگذار شورت پیدا کرد یا مثلا یک فلم دیگه بود بنام اختر مسخره بود این تی فلم ها بود در سینما نمایش میخورد و یه در استیوالای جهانی در جهانی زیادتر در کشورهای سوسیالیستی هم شرکت میکرد چرا هر سال استیوالی ها در تاشکند بود یا موسکو یا آلمان دیگر چکتر لکن از آلمان فیلم ها دعوت میکردن که ما فیلم تان موزه نمی فیلم ها بودید یا یک فیلم مستنده که بسیار جالب بود اینی رو ما کاندید میکردیم یا این فیلم های داستانی چیزی که داشته ایم به او خاطر مردم تصور میکنه که اینوی خیلی کمپانی بشه ها کلام مثل کمپانی آلیوز یا بالیوز که در اندستان نیو تونه یک دست آگر که کوچکی بوده که و اصطلاح پرده خودن بانمون چند فیلم مطمئن از سی چه فیلم زیاد نمیشه که اما اونوی که رنگه بود کلش در بیرون روان شده آلمان غرب یا اتحاد شوروی سابق یا اندستان بر شستن روان میکنیم اینجا میشستن فیلم چاپ میشه دوباره افغان فیلم روان میکرد بعد از بار سنگ میدادیم و مکس میشد افکت را دادن میشه باز در سینما نمیشه
البته وقتی که افغان فیلم مگر عایدات نداشت دیگه، عایدات نبود فیلم فروخته نمیشد دیگه، خوب دیگه بودجش همیشه از طرف دولت باید داده میشد دیگه، مشکلاتشان زیاد بود یعنی.
بله عاید خوب نداشتیم، اگه میداشتیم فرق سینما دولتی حساب 6001 عاید از سینما رو میرفت، اگر فیلم انتقال به توام حساب 6001 یعنی مصرفی بود، جنبی عایداتی برای ما نداشت. اگر داشتم عرض کردم که حساب رادیو تلویزیون که همون 6001 حساب معروف دولتی همون حساب انتقال داشت، زیادتر چیز بوده که جنبی تجارتی نداشت رفتم. اما فیلم هایی که تاجر وارد میکرد یا افغان فیلم برای تاجر وارد میکرد، چون داریم فیلم های دیلدی و غیره، این را طبعا که اکیستدی ما از پیش سینمای نمایشنده نگیدیم، چرا که فیلم از ما بود یا ما وارد میکنیم سر از اون افروختیم. طبعا که آید ما مربوط همون حساب دولت بود، ما تصدی نبودیم،
تصدی مستقل نبودن که یک عایدات را میداشتن و رشد میکردن. خب به هر حال اولین رئیس افغان فیلم کی بود و کلشان را میشناسین تا آخر یعنی؟
والا ما تا زیاد شو میشناسیم برای دیگه در مورد شنشته کردیم، ولی امروی چهار پنج شای شما هم کار بودیم اما را یکی یعنی خاله قلیل نام داشت و کارگردان بود و از قدیم ها فیلم ساخته، در فیلم اندر نمادر هم همون ساخته، در فیلم روزگاران که در سه بخش بود او را ما بود یک بخش ساخته، طلبگارش رو ساخته و بعد از اون غیاس چیز آمد مصطفی رسولی در چهار سبای امام رئیس بود، امروی امام مکار کردیم، عبدالمحمد غیاسی یک آدم معروف دیگه بود، کارمند رادیو بود، هم بسیار کسا میشناختن، یک چند وقت رئیس بود، بعد از باز دوباره علیل آمد، باز واحد نزدیکی آمد، انجینر لطیف آمد، امروی نظام اینا کلش مهمکار بود. ولی پیش از اینا سمد آصفی بود، آقای جلالی اکبر شالیزی بود و این کسا بودن.
منتها شما نگفتین اولین رئیس افغان فیلم کی بود؟
قبل از اینکه افغان فیلم ایجاد شد یک مدیریت فیلم برداری و عکاسی در چوکات ریاست مستقل ادوار بود و خیلی وزارت هم نشده بود، نامش وزارت ولی نامش ریاست مستقل مدوار به نوی چوکات هست، یک مدیریت مدیر فیلم برداری و عکاسی بود، مدیر فیلم برداری از اکبر شادیدی نام داشت، مدیر عکاسی صمد آصفی. از آنکرا وقتی که ریاست افغان فیلم ایجاد شد، اینمی ها به ترتیب نوبت اکبر شادیدی یک چهار سبای رئیس بود، بعد از این بار سلطان حمید هاشم آمد، بعد از این بار آصفی آمد، صمد آصفی آدم معروف از چهار کسان بشنستم، چون عکاس بشنستم معروف بود قبل از اینکه رئیس باشه و عکاس معروف بودن جنتری آریانا اگه یادتان باشه، همی استیو عبدالسار همو ویایی که همی بند امیر عکاسی از همی بود و شکل کسکار فروختن شده در می بیرون هم آفر خود همی مجسمه بامیان و تبامیان اینی عکاسی از همی با شکل کسکار شده.
خلاصه مطلب بهتر یک مدیر حرفه‌ای که مدیریت بکنه نبود، کلش از هنرمندا بودن و کس سینماگران بودن و از این قبیل مسائل دیگه.
یادم هست چیزی بودن برای که سر کارشان اینمی مثلا رئیس که نفهم که اکنون چی رتم ساختم ریشه و چی نیاز داره و خودگه نمیشد تنها کاغذ امضا کرده، گرچه که زیاد شکایت میکردم میگفتن اصلا ما رو به بیروکراسی چی که ما رو به چه کسی رو میگفتن آدم بیرون دستم باید بانم که من برم بیرون. مثلا انجینیر لطیف یک کارگردان بود باید شده میکردن دیستم بوده که رئی ساخته و بشه کاغذ هم امضا کرد و چرا خاله قلیل یا سمد آصفی یا این امضا، اما همه طور بود کسی دیگر را که می آورده اینو چه خوب بلد نبود نمیفهم چی کنه چه قسم را نمایی کنه باید کرد آدم بلد باشه بفهمه کتاب بزنه که درست توی رهنمایی رهبری درست کرده.
خب به هر حال او گذشته گاله منظور اتر است که از فهوای سخنان شما اتر ما فهمیدم که افغان فیلم که از ابتدا که آغاز شده زیادتر تحت تاثیر امو چی بوده؟ تبلیغات بوده، مثلا نگه در دوران سلطنتی بوده، مسائل رفت آمد سفرهای سلطنتی بوده و یک نوع مسائل تبلیغاتی واری بوده و در دوران جمهوریت هم و در دیگه دوران هم یا در خدمت تبلیغات بودن یا در خدمت سیاست بودن تا به هنر. اما تو نیست؟
بدون شک که رادیو، تلویزیون و جراید دولتی حکومتی بدون شک که اینا پالیسی خود کار داشتن. چرا مسائل هنریشون بود؟ ما هستم که نمیانی دستای افغانستان ایک بار فیلم هنری ساختنش رو دخباری و مستند تو بخش هنریشون ما تا حال هنر تو سینما یک تعریف چا کلان داره به هنر گفتنش چا کسا آوازخان ها رو هنرمن میکن ولی ما آوازخان میگم و رزی کنر یک تعریف داره و فیلم های سینمایی رو و جا از این که بگویم هنری نمیم فیلم های داستانی هر از این که سینما یک تعریف داره که اگه هنره هست سینما یک هنره است که پیام خود با وسیله تصاویر متحرک برای بیننده با زبان هنر بیان میکنه. سینما در ترکیبش شش هنره دیگه است، مثل تئاتر، نقاشی، مجسمه سازی، موسیقی، ادبیات، نمی داستان شده یعنی شش هنره دیگه است. جمله هفت هنر از خود سینما و هنر هفت هنر شش تایی دگر این در خدمت خود در ترکیب خود دارن. اینال آدم انتظار میکشه که هنر هفت هنر شش تایی دگر دیگر یکی اثر که هنری نباشه شما رو گفتن نمیتونیم که اثر هنری و فیلم هنری گفتن نمیتونیم فیلم داستان یک داستان هست تنها فیلم را شما میتونیم مثلا فیلم جنگ ساله ببینید که قیامتی خدا و یا از اون وقت فلم های کلان از بین نمی خود ترکم دهیم زیادتر فلم های هندی دلیب کمار یا راج کرد یا اینا و یا مثلا فلم های چاردی چاپلین اگه شما ببینید اون روجه ببینید که اون هر چیز فقط که ترکات خود حق خود در اون می فامانه پیام خود طوری می رسانه قوت خود در حق خود در حق خود در تمثیل و یا در دیالوگ و در حرکات به اونوی خود باید. اما ای که بیشی یک دو نفر زیر درخت سکت خوب چطور شده آیت شد خوب آز دیگه نه سینما شعار نمیدن یا زنده باد مرده باد ما که میگن سینما با زبان هنر بیان خدا بیان میکنه نه با شعار. جایی که تصویر بیان میکنه یه ضرورت نیست که در سینما کفت داشت اما از ما چون بیانی از یاد دادن میشه. اصلا یک آدم مارا تو پرت یک کلچه ولیش نگو خونه پرت خلاف یک کلچه ای بود ولی ما مردم خو یه غیرم خیلی من خیلی بازی چای دی ولی تو چرا؟ او پرت چای چی؟ یعنی منظوری میسته که ما امروز به اون درجه نرسیده که این چیزا را که تصویر بیان کنیم. خب بر صورت هستم که ما اتدایی بودیم از اینجا گله هم دیست امکانات نداشتیم. امروز سینما سینمای میلیونی شده اکثر چند میلیون اینجا میلیون صد میلیون دو صد میلیون در اکثر خرچ میکنه. ما که از این جن افتوان که از این مسائل بسیار ابتدایی از کدوم شاید از بسیار جاها شنیده باشیم اول همین نقش زنانه خود شکل پرابلم بود یک نقش یک زن بازی میکنم همین کیر شما انتخاب میکنی چند تا دار حال خلوت داریم مثلا در نقش یک زن 60 ساله کی نمیاری؟
آقای ظلمه رزمی در پایان از این صحبت ما شما کدام خاطره بسیار جالب که به شنونده از ما بسیار آموزنده و جالب باشه دارین که بر ما بگوین؟
بلا ما قبل از این که خاطره خدا بگوین در خاطره از آمدزایر ما شاید شما بیاد داشته باشین که آمدزایر هم یک مدت کارمند افمان کلو بود یک چار سبای در رادیو کار میکرد و یکی دو سال هم کارمند افغانتون بود او حساب و حکایات بسیار زیاد دارد. او یک فکایی در ارتباط سینما گفته میگه یک کس در سینما بلند بلند باید میکن همین چیزی که بچه فیلم میخوانی هم میخوان یک کسی ازمی پشت سر ازمی بگه که نیخوا یک کسی گفت یک دفعه گفت او برادر چپ کن و آدمی چپ نشد یک دفعه گفت او برادر چپ میکنی یا نی یک دفعه این کسی که این پشت سر ازید از سینما ششتر بود و ازمی اخن ازید گرفت و کی را گفتی که به پدر چپ نیکو او یک آدم قوی سال و علای مرحب گفت بزنه که استوانه منش کنه گفته اون راجش کنه را میگم این به پدرت نمیمانه که شما باید
آقای ظلمه رزمی بسیار زیاد تشکر از صحبتتان به مهمان آزادی موفق باشین انشاءالله در برنامه بعدی بازم صحبت خواهد کردیم از خاطراتتان بازم خواهد شنیدیم اگر فرصت شد بخیر بسیار زیاد تشکر محترم آقای ظلمه رزمی
لطف کردیم زنده باشین از شما هم تشکر از شنونده برنامه شما تحمل کردن و شنیدن